Plusieurs raisons. Peut-être que vous savez, pas faire un homme, un homme, vous savez, man, à tes nous avons d'autres, nous avons des meilleurs pour d'autres. À ce moment-là, nous avons d'autres. Vos idées, vous devez commencer. Vos idées, vous devez que c'est venu une gâche. Si vous devez vous transformer, c'est un bon qui marche à tout vide à ce moment-là, et vous avez une réunion qui est une autre chose à vous. این گمان نادرست که الان هست بر پایه همون افسوده داستان هوشنگ که هوشنگ یک روزی با چند نفر میرفت کوه و دید آمد از کوه چیزی دراز میدونید این خیلی نادرسته برای که بشری که اون زمان با جانوران با هم میزیستن ممکن نیست که تا اون زمان مار نریده باشه و بعد خلاصه این سنگ برمیداره که مار رو بکوبه سنگ به مار نمیخوره و بلیسی سنگ دیگه میخوره و آتش پلید میاد و یکی جشن کردان شب و باده خورد سده نام اون جشن فرخون بکرد. اولا ما وقتی که کودک بودیم چون برق کم بود و اگرم بود هر خونه یکی دوتا برق اتاقشون بیشتر مثلا نام در نداشت زیر زمین ها اینها تاریک بود و بعد زیر پلیکورسی تاریک بود و ما همیشه چند تا سنگ هستم بود اینا رو به هم میزدیم چرقه میزد و از همین لذت بود یعنی بازی ما و بهره بردن ما از جان جهان همین اندازه بود حالا بچه ها کامپیوتر بازی میکنن چه اینها ما همین اندازه بیشتر بهره به اینکه پنج تا سنگ داشتیم یک و دور بازی میکردیم این چرقه هایی که از سنگ میپره باید این مدت زیادی بخوره روی یک بخش توده و پوده از چوب یعنی پوست چوب و خار و چیزی که پوده شده یعنی پوسیده شده موقعی که خیلی زیاد این چرقه ها به اون بخش توده بخوره و کم یکی از اونا قرمز میشه بعد اگر اونو بدمند یعنی فوت کنند این کم کم زیاد میشه با آتش پرید میاد یعنی شما بدونید که با یک دونه جرقه ممکن نیست که یک توده یا یک توده آتش بگیره یعنی اون داستان از این بابت از نظر سنجش خرد نادرسته از نظر گاه شماری شما دیگه همه میدونید که گاه شماری در زمان جمشید به وجود آمده ایرانیان اول گاهشماری از روی ماه میکردن و بعد دیدن که این درست نیست گاهشماری از روی خورشید پیدا شد گاهشماری از روی حرکت خورشید حدود 8000 سال پیش در ایران سابقه داره با دلایلی که ما داریم یعنی دلایلی که سنجش زمان تغییرات زمین و در زمان این رو اندکی برای شما شرح دادم مهمتر و بعدترش در کتاب داستان ایران خواهد اومد یک کار جهانی تازه است که در همه جهان داره انجام میگیره یعنی هیچ کس تا حالا این کار رو نکرده نخستین بار این کار از بنیاد نیشابور آغاز شده با این تغییراتی که در زمین رخ داده ما زمان رو میسنجیم و حدود 8000 سال پیش گاهشماری خورشیدی به دست اومد در نزدیک به پایان زمان جمشید بنابراین در زمان هوشنگ گاهشماری وجود نداشته و چطور این سده یعنی صد روز از زمستان بزرگ گذشته پیدا کردن در حالی که در اون زمان هنوز گاهشماری بود پس دو آوند یعنی ظرف سفالی در نزدیک به پایان دوره جمشید باز پیدا شد همونطور که باز در موقع جمشید خوندیم اگر یادتون باشه آوند پیدا شد و اینها توانستن که میوه ها رو بریزن تو آوند و کم کم خودش تبدیل شد به شراب و از شراب هم بهره بردن یعنی که بدون ظرف نمیشه شراب ریخت در زمان هوشنگ که خانه سازی بوده با سنگ بوده ما ظرف نداشتیم آوند نداشتیم و وسیله نداشتیم که شراب داشته باشیم پس بنابراین این بیت که دو اشاره داره یکی به داشتن ظرف و و دیگری به داشتن گاهشماری خورشیدی، این نادرسته. افزون برای اینها، این تمام ابیات این داستان همه همونطور خوندیم، دیدیم که اینا از نظر سنجش ادبی هم نادرخور هست و گفتار فردوسی نیست. خوشبختانه پیشتر از من این موضوع رو استاد خالقی مطلق دریافته و در کتابش نوشته و منم توی سانومه خودم میشتم به آزرم اون یا به آزرم این اعتراض به آزرم خالقی مطلق دیگه من اینها رو گزارش نمی کنم. همه انسه کافیه که پیشتر از من کسی دیگه این رو فهمیده و من هم چون قبول دارم دیگه لازم نمیدونم که گزارش بکنم. به تمام این دلایل این داستان الان همه ایرانیان در باره جشن سده بگن این نادرسته. اما جشن سده چی هست؟ ایرانیان در اون ایران ویش که نزدیک دریا خوارزم بوده که الان تاجیکستان هست که هوا خیلی سرد بوده و یک به ویژه ما یک سرمای 16000 ساله پیش داریم که 6000 سال ادامه پیدا کرد یخبندان و اینها گرمایی که در جان جهان بود خیلی دوست داشتن و ستایش میکردن. یکی از 5 وعده نماز ایرانیان نماز رپیتوین هست. رپی یعنی گرما و رپیتوین یعنی گرمایی که در جان جهان هست. این گرمایی که در جان جهان هست تابستون و بهار بیرونه و از آغاز زمستان کم کم این گرما میره توی زمین. در نوشتار باستانی ایران هست که رپیتوین یا رپی به میره داخل زمین برای اینکه سرچشمه ها رو و ناف آب ها رو و قنات ها رو و ریشه درختان رو گرم نگه داره. اتفاقا این موضوع دانش امروز زمین‌شناسی اون رو هم ثابت کرده و ما جدول خیلی مفصل در این زمینه داریم که چند درجه حرارت چطور میشه. گرما زیر زمین داره کار میکنه و همطور که درخت شاخه‌هاش در بهار و تابستان رشد میکنه، اون شاخه‌های ریشه اونا همه در زمستون رشد میکنن و دیگه گرما اونجاست. و اگر چشمه دیده باشید یا آب قناتی در زمستون، این از توش بخار میاد بیرون و اگر چشمه اینا هم ندیده باشید، همین جوب خیابون هم یه روزی که خیلی هوا سرد باشه اینو پیش نگاه کنید، میبینید آب ازش بخار میاد. یعنی نشون میده که اون آبی اون زیر هست از حرارت فضای بیرون بیشتر گرما داره. و اینکه همین خانه‌ای که ما نشستیم که رواسط که خسروزاره ساخته، این الان اینجا در حقیقت یه حوزخونه است و شما اگر تابستون اومده باشید بودید اینجا خونکه و زمستون اینجا گرمه، برای که زمستون به رفیقه نزدیکه، به گرمایی که در زمینه نزدیکه. یعنی این کار در معماری ایرانی هم تأثیر گذاشته. این همین زیرزمین ها، خونه هایی که زیرزمین دارن اگر توجه کرده باشید، زیرزمین ها زمستون گرم و تابستون خونکه، برای که تابستون رفیقین روی هواست، اینجا خونک میشه. به همین این دلائل رفیقین که پایین باشه، اون گاه نماز ظهر در زمان باستان خونده نمیشده، چون اون گاه رفیقین بوده، یعنی ستایش گرما بوده، گرمای جان جهان بوده. حالا این نماز خونده نمیشده تا بیاد روز دهم بهمن که البته حالا ما میدونیم جشن سده است، ولی یه خود پیشتر که ایرانیان کمتر با فرهنگ خودشون آشنا بودن، اینو بودن چله کوچی. شما از همه چله مادر بزرگا بپرسین به شما میگن که چله کوچی زمین نفس میکشه. هیچ ایرانی نیست که اینو ندونه. زمین نفس میکشه یعنی چی؟ یعنی رپیتوین از زمین میاد بیرون. ما یه لوله آب داشتیم یخ زده بود زاره، یک بنای معمار هراتی داشتیم که گفتیم چرا گفت؟ گفت استاد این هیچ چاره نداره. گفت تا چله کوچیک نیاد این لوله آب باز نمیشه. چله کوچیک باید بیاد زمین نفس بکشه تا این لوله باز بشه. یعنی بنای اهل هرات اینو به من. خب من میدونستم این ریشه چیه. من خواست نمیتونستم بهش بگم که این رپید اینو به من. گفت حالا این رپید اینی که گرمای جان جهانه و حرارت ببخشه و زندگی و جان ببخشه به مردم، این زیر زمین بوده و حالا بخواد بیاد بیرون. ایرانیان باید چطور از او استقبال بکنن؟ بگیر به من.
با آتش.
با آتش. بنابراین این آتش افروزی جشن سده فقط و فقط به خاطر استقبال پیشواز و پذیرفتن رفیتوین گرمای جان جهان. متاسفانه هیچ کس این رو بهش توجه نمی‌کنه. منم در این جشن‌های سده که چند هزار نفر شرکت می‌کنم نمیتونم یک چنین موضوع علمی رو بگم، در حالی که پیشتر از من سخنران ها اومدن گفتن که بله این مثلا به عنوان اتفاق آتش به دست بر اثر یک رویداد و این توهین به نیاکان ما، نیاکانی که آتش رو شناختن و مهار کردن و آتش بزرگترین در حقیقت اختراع جهانی است، برای که امروز هم می‌بینید از همین آتش است که همه کارخونه‌ها حرکت می‌کنن و چرخ صنعت جهان داره حرکت می‌کنه از همین آتشه. این رو ما به مرور پیدا کردیم در طی 100,000, 2,000, 5,000، من نمی‌دونم چقدر در زمان تمدن هوشنگ که زمان آغاز سنگ نخستین هست که میگن حجر متقدم، سنگ نخستین هست، در اون زمان ما این رو به دست آوردیم. افتخار متعلق به نیاکان ماست. در هر حال من میبینم سخنران اومده همین رو اینطور بلند بلند میگه، من نمیشد که این اولین باره که من دارم با یک عده ایرانی درباره رفیتوین، درباره جشن سده و اینکه ما چطور استقبال بکنیم از رفیتوین صحبت. موضوعی که باید پیشتر از شانام بگم اینکه خواهش میکنم برای خودتون این توی این خانه اردشیر همه متعلق به همتون جا تعیین نکنید، یعنی کتاب بذارید بعد بعدن بیاید یا نیاید اینا، یا یکی یک کتاب بگیرید، این کارو نکنید. هر کس که اومد زودتر اومد یا تو بشینه، هر کس هم که نیومد بیرون بشینه. بیرون اون کسانی که نشستن اونا همه ایرانی هستن، همه جان و پاک دارن، همه اونا هم سلمون بخورن، ولی میشینن بیرون میشینن. جا برای خودتون برای دوستاتون قائل نشید، هر کس که اومد جا بود بشینه، اگر نبود بیرون. ما افزون بر بیرون تا پژوهشگاه هم بلندگو داریم، لطف آقایان گروه به حقیقت فنی ما هست، بالا بلندگو هست، میتونید بالا بشین، اونجا هم هوا گرمه. خواهش میکنم جا برای خودتون و برای دوستانتون نگذارید. موضوع دیگه این که هفته پیش آقای محمدی شرد از من پرسید، من گفتم که کتاب شاهنامه ها رو ببینم خواهم گفت. ببینید پایان اون آگاه شدن سیندروف، چنان دید رودابه را در نهان، کجا نشنود پنج کس در جهان. دکتر هست؟ پشت اون اومده بیا مثل تیمار گریان بخفت، همین پوست بر تنش گفتی بگفت. البته این بگفتی مطابق قانونی که ما داریم درست نیست، چون سخن بر نمیگرده، تو گفتی به خواننده بر میگرده و این درست نیست. من نسخه ها رو همه رو نگاه کردم، دیدم نه همه همین گفتیه و نادرسته. اگر این بیت رو هم که ریز بدونیم برداریم، اون بیت خودش نشون میده. بیام صفحه بعد رو بیاری. بیام مزه درگاه مهراب شاد، کزو کرده بود زار بسیار یاد، گران مایه سیندوخ را خفته دید، روخش پژمریده دلا سوخته دید. همین کافیه برای بیان داستان، همین کافیه. امروز آقای محمدی هم نیستن، اون تا خوب دیگه ما این رو من برده دارم نگاه کنم. گمان دارم که رفتن سام به جنگ مهراب.
به مهراب
بیاری یزدان، به مهراب و دستان رسیدان سخون، که شاه و سپه بر فکندن بون. خروشان به کابل برون رفت زال، فروشته لفج و برآورده یال. این شعر خیلی زیباست، اگه کسی معنی شد. یعنی لفظ یعنی گوشه های لباش افتاده پایین و برآورده یار. برآورده یار یعنی کسی که خیلی غمگینه، از توی تلویزیون بیرون به من نگاه کنید، این سرش پایینه و بنابراین یارش میخوره. این مفهوم این مثل بسیار زیباست. خروشان ز کابل برون رفت زال، فروهشته لفت و برآورده یار. سه بیت افزوده، چو آگاهی آمد به سام دلر، که آمد ز ره بچه نر شیر. از اینجا یک بیت افزوده، پیاده شدن را چپیره شدن، سپاه و سپهبد پذیره شدن. خب چهار بیت 5 رو اینجا افزوده است، بزرگان. چپیره پذیری شدن را، یعنی برای پذیری شدن آماده شدن. بزرگان همه پیش اوی آمدن، یعنی پیش زاد به تیمور رو با گفتگوی آمدن که آزرده گشته است از تو پدر، ره پوزش ها رو مکش هیچ سر. چون این را پاسخ که از این باک نیست، مرا نیز خود جای جز خاک نیست. پدر گر به مغزن در آورد خرد، همان سخون بر سخون نگذرد. یعنی زیاد لازم نیست گفتگو کنی، سخون بر سخون نگذرد، گفتگو زیاد لازم نیست. که آزرده گشته است از تو پدر، مگه ندارین این شما؟ چون این داد پاسخ که از این باک نیست. همین تو فقط تنهایی نداری؟ بنویسید برای مرا نیز خود جای جز خاک نیست. یعنی من آماده برای مردن هستم. پدر گر به مغز اندر آرد خرد، همان سخون بر سخون نگذرد. اگر بد گشاید زبان را به خشم، من از شرمش آب اندر آرم به چشم. یعنی کاری میکنم که از شرم بگریه بکنم. چون این تا به درگاه سام آمدن، گشاد دل و شاد کامون. فرود آمد از باره سام سوار، همه در زمان زار را داد بار. چو زار اندر آمد به پیش پدر، زمین را ببوسید و گسترد پر. گسترد پر یعنی سرش که بوسید، دو دستش رو به دو طرف باز کرد و اینطوری که سجده میکرد، در حقیقت این شال و قبا اینا به دو طرف باز شد و گسترد پر رفتونه، مثل یه مرده که دو تو بالش رو باز کنه. یک بیت افزوده که بیدار دل پهلوان شاد باد، روانش گراینده داد باد. این از آغاز هشدار داد روان انسان باید گرانده دار باشه، نه به بیدار. زتیق تو الماس بریان شود، زمین روز جنگ از تو گریان شود. کجا باز چرمه تو بگیم بهتره؟ شما آمده دیزه دیگه، نه؟ خب چرمه اگر باشه همونطور که اون دفعه تشخیص دادیم، چرمه تو چمد زیباتر میشه. کجا چرمه تو چمد روز جنگ، شتاب آیدن در سپاه درنگ. ببینید که گفتار فردوسی چی، شتاب آیدن در سپاه درنگ، یعنی صبر از بین میره. سپاه درنگ یعنی صبر شکست میخوره و ناچاره که تغییر چهره بده. صبر وقتی که تغییر پیدا بکنه چی میشه؟ میشه شتاب. من که نهیدم دیباتر از سخن در جمع. کجا چرمه تو چمد روز جنگ، شتاب آیدن در سپاه درنگ. سپهری کجا باد گرز تو دید، همانا ستاره نیارد کشید. نیارد یعنی جرأت نمیکنه، یارستن یعنی جرأت کردن. یک به دستوده همه مردم از داد تو شادمان، ز تو داد یابد زمین و زمان. مگر من که از داد بی بهره ام، اگرچه به پیوند تو شهره ام. یکی مرغ پرورده ام خاک خورد، به گیتی مرا نیست با کس نبرد. ندانم همی خیشتن را گناه، که بر من کسی را بدان هست را. یعنی به خاطر اون گناه من کسی بخواد با من ستیز بکنه. مگر آنکه سامیل هستم پدر، دگر هست با این نژادم هنر. پنج بدر نشستم به کابل به فرمان تو، نگه داشتم رای و پیمان تو. بیتفت ز مازندران هدیه این ساختی، هم از کرگساران بدین تاختی. که ویران کنی خان و آباد من، چون این داد خواهی همی داد من. من اینک به پیش تو استاده ام، تن زنده خشم تو را داده ام. میانم به اره به دو نیم کن، ز کابل ما پیمای با من سخون. سپهبد چو بشنید گفتار زال برافراخت گوش و فرو برد یال همونه. ببینید؟ یعنی باز اومده سرش اومد پایین، راست بود، فرزندش براست بود، سرش اومد پایین، یالش برافراخته شد، منتها دو گوشش برافراخته شد برای اینکه داره گوش میکنه. اونجا فرو هشته لفش بود، اینجا برافراخته گوشه، فرق میکنه، موضوع فرق میکنه. سپهبد چو بشنید گفتار زال برافراخت گوش و فرو برد یال، بدو گفت کاری چون این هست راست، زبان تو بر راستی بر گواست، همه کار من با تو بیداد بود، دل دشمنان بر تو بر شاد بود. یعنی بر ستمی که به تو میرفت دل دشمنان از اون شادمان میشد. به تفسیره مشو تیز تا چاره کار تو، تیزم تلفظ درستش تیز هست، مشو تیز تا چاره کار تو، بسازم کنون نیز بازار تو. یکی نامه فرمایم اکنون به شاه، یعنی میفرمایم که دبیران بنویسم. یکی نامه فرمایم اکنون به شاه، فرستم به دست تو ای نیکخواه، سخن هرچه باید بیاد آورم، روان و دلش سوی داد آورم، اگر یار باشد جهاندار ما، به کام تو گردد همه کار ما. دو بیت افتوده نامه سام نزده منشش را بیت دومان. سر نامه کرد آفرین خدای، کجا هست و باشد همیشه به جای، به تفسیره هر آن چیز کو ساخت اندر بوش، بوش یعنی تقدیر، در شاهنامه بوش میاد و بودنی، بودنی یعنی اون چیزی که باید بشود، اون چیزی که باید انجام بگیرد، به عربیش تقدیر. هر آن چیز کو ساخت اندر بوش، بران است چرخ روان را روش، خداوند کیهان و خورشید و ماه، عزوب آفرین بر منوچهر شاه، به رزمندرون زهر تریاک سوز، به رزمندرون ماه گیتی فروز. معنی شوشن دیگه، یعنی که در رزم روز هنگام رزم دشمنان اگر چاره‌ای برای کار خودشون می‌بینن که از اون با نام تریاک یاد شده، تریاک یعنی دوای درد خورده، بعدا اینجوری افیون شد و دامن مردم ایران گرفت و انگلیسی ها اینطور در جهان پراکندن، در ایران اینطور بزرگانشون میشدن که مردم ایرانی تریاکی بکنن. در چین اصلا یک جنگ هایی رو برای انداختن 50 سال، 30 سال یا 50 سال جنگ تریاک، به زور به چینی هم بگم تریاک بکشن، تو اینطور جهان رو بعد نتیجه شن آخر این هروئین و این چیزهایی که بعدا در اومد و حالا هم یه قرص و این چیزهایی که الان هست اینا همه رو انگلیس کرد، یعنی آغازش به انگلیس بود، وگرنه تریاک دوای درد بود و مردم اگر درد سرشون درد میکرد یه حتی کوچیک تریاک میخوردن خودش. شما میدونید که این تریاک در داروها به کار میره، الان داروهایی که مسکن هست داره یک مقدار خیلی کم داره، به حسب درست برعکس شد. اگر اونا تریاک یعنی چاره‌ای برای خودشون دارن، تو اون تریاکشون رو میسوزونی، یعنی چاره کار اونا رو از میان برمی‌داری. گراینده گرز و گشاینده شهر، ز شادی به هر کس رساننده بر. سه بیت افزوده یکی بنده هستم رسیده به جای، به مردی به شست اندر آورده پای. این دو معنی داره، یعنی اینکه 60 ساله شدم، دومی که 60 یعنی قلاب ماهیگیری. قلاب ماهیگیری دیدین چطوریه؟ سرش یک چیزی داره برمیگرده که وقتی افتاد به دهن ماهی بیچاره گیر میکنه دیگه نمیتونه در بره. منم در زندگیم یک بار این جنایت رو کردم، رفتم ماهی گرفتم، ماهی کوچولو، بعد وقتی گرفتمش دلم سوخت، بالاخره هر جور در آوردم و این انداختم تو آب و اون وقت فهمیدم که ماهی ها با هم دیگه افتار دارن، چون تا نوک این رفت تو آب همه ماهی ها بریختن دیگه برنگشتن. من فهمیدم این به اونا گفته که این یه همچی خطری هست، اینا بچه بودم فهمیدم، حالا دلم سوخت این کاری کرد و اما خوشحالشون از این موهی ها با هم حرف بزنن بلا فاصله به چشم خودم. ولی این 60 وقتی که گیر بکنه دیگه در نمیاد، یعنی که من به پام به 60 رسیده یعنی گرفتار پیری هستم و اینها دیگه نمیتونم کاری کنم. البته این بله 60 با 30 البته سام اینجا چیز کرده ها، چون که مرد 60 ساله وقتی 20 سال بهش بگذره بشه 80 ساله تازه میشه اول چرچلیش، یعنی دو چر میشه. این من نمیدونم سام برای چی این حرف رو زده میکرده. به آیین ایران اگر زندگی کنیم، یعنی من که دارم همه آیین های ایرانی زندگی کنم، از جمله ورزش ایرانی هم بکنم، یعنی میلو اینها، من الان میبینم با 25 ساله ها فرق ندارم، هیچ 25 ساله هم نهیدم که جرأتونه با من کشتی بگیره. مگر پهلمون باشه، البته اونا بعد. یعنی چرا ظالم اسام این نوشته من نمیدونم. با یه خود خواسته چیز کنه دیگه، کار زار رو درست کنه. یکی بنده هستم رسیده به جا و به مردی، به شستم در آورده پای، همی گرد کافور گیرد سرم. یعنی کم کم داره محاسفید میشه، چون این داد خورشید و ماه افسرم، یعنی تاجی که از گردش زمانه خورشید و ماه داد، یعنی گردش زمانه که من گرفتم اینی که تاجی سفید رنگه. ببستم میان را یکی بندوار، یعنی ببستم میان را یعنی کمر بستم به خدمت تو، ابا جادوان ساختم کارزار، انان پیچ و اسپفکن و گرزدار، چون من کس ندیدی به گیتی سوار. یا نبیند ممکنه داشت باشه نبیند سمارت باشه درست دونم. یک به درزوزه چنان، چنان یعنی مثل آن، اجده ها کوز رود کشف، درون آمد و کرد گیتی چو کف. لابد دیگه شما اکثرتون کتاب زندگی ماجرت آریایان رو خوندید و میدونید که اجده ها یعنی کوه آتش بشان، و کوه آتش بشان از هر جا ممکنه بیاد بیرون، از حالا از تو رود هم ممکنه بیاد بیرون. و بعدم دیدی که انسان نمیتونه با آتش جنگ بکنه، منتها بعدها میگن که این اژدها مرد و خاموش شد. در زمان کی بود؟ در زمان سام بود و سام بود، و وقتی زمان بگذره اون وقت میشه که پهلوانی به نام سام اژدها رو کشته، یعنی بعد از چند هزار سال اینطور میشه. چنان اژدها ها کوز رود کشف، برون آمد و کرد گیتی چو کف. زمین شهر تا شهر پهنای اوی، همان کوه تا کوه بالای اوی. جهان را از او بود دل پر هراس، همی داشتم دیدش شب و روز پاس. داشتم دیگه اگر دارین شه بکنه، همی داشتم دیدش شب و روز پاس. یک به تفتوزه ز تفش همی پر کرکس بسود، زمین زیر زهرش همی بر بود. یعنی از دودش پر کرکس سوخته میشد، از سیاله هاش زمین آتش میگیره. نهنگ دژم برکشی گیز آب، بدن برکشی گیز گردون عقاب. زمین گشت بی مردم و چارپای، جهانی مرو را سپردم جای. حفظ سپردم چهار بیت افتوده. برفتم به سان نهنگ دژم، مرا تیز چنگ و برا تیز دم. این باز به دم اژدها ها، یعنی هم دود آتش بشان و دود و آتش آتش بشان اشاره شد. مرا کرد پدرود هر کوشنی، که بر اژدها ها گرز خواهم کشید. رسیدم دیدم چو کوهی بلند، کاملا اشاره به همین که اژدها ها کوهه. کشان موی سر بر زمین چون کمند، زبانش به سان درخت سیاه. زفر باز کرده فکنده برا، زفر یعنی پوزه، یعنی دهان اهریمنی. چو دو آبگیرش پر از خون دو چشم، مرا دید و قره رو آمد به خشم. بیت افزوده جهان پیش چشمم شد دریان بود، به ابر سیه بر شده تیر دود. برو باند یک بیت افزوده برو برزدم باند و سام شیر، چنان چون بود کار مرد دلیر. یکی تیر الماس، الماس پیکان، خدنگ، خدنگ یعنی راست. یکی تیر الماس پیکان خدنگ، به چرخندرون راندم بیدرنگ. چو شد سوخته یک کران از دهانش، بماند از شگفتی به بیرون زبانش. همان در زمان دیگری همچنان، زدم بر دهانش بپیچید از اون. سه دیگر زدم بر میان زفرش، برآمد همی جوش خون از جگرش. ب بیت اشده به نیروی یزدان کیهان خدای برانگیختم پیلتن راز جای زدم بر سرش گرزه گاوچهر بر او کوه بارید گفتی سپهر. گرزه گاوچهر هم یادتون هست که در دست فریدون بود و بعد در دست ایرانیان دیگر. بعد حتی ما میبینیم که گاوها در جنگ ها گرزه گاوروی گرزه گاوچهر دست سرداران تورانی هم هست. برای چی؟ برای که اونا فرزندان فریدون هستن، اونا گرز رو با خودشون بردن. به صورت بیت ارچوده به زخمی چنان شد که دیگر نخواست، زمرزش زمین گشت با کوه راست. کشف رود پرخون و زرداب گشت، زمین جای آرامش و خواب گشت. هفت بیت ارچوده، هشت بیت ارچوده. کنون چند سال است تا پشت زین مرا تخت راه است و اسبم زمین. روی تختی که میشینم زینه، اون تخت من رو پشت اسبه، زمین من پشت اسبه. همه کهکساران و مازندران تو را راست کردم به گرز گران، یعنی برای تو. نکردم زمانی بر و بوم یاد، تو را خواستم راد و پیروز و شاد. سبیت نفسوده سپردیم نوبت کنون زال را، که شاید کمربند و کوپال را. شاید یعنی شایسته است. یکی آرزو داردن در نهان، بیاید بخواهد شاه جهان. یکی آرزو کن به یزدان نکوست. همون سخنانی که زال در حضور بزرگان لشکرش گفت، این فرمان خداست که فضایش از جفته و هر کسی بخواد ازدواج کنه در حقیقت فرمان خدا رو اجرا کرده. یکی آرزو کن به یزدان نکوست، کجا نیکویی زیر فرمان اوست. همانا که بازار پیمان من، شنیده است شاه جهانبان من. پیمان که دیگه بعد از این دلسته رو نخواهم شکست، این پیمانی بوده که سان بازار کردم. بیت ارچوده به پیش من آمد پر از خون روخان، همی چاک چاک آمدش از استخوان. یعنی انقدر لاغر شده که استخوان وقتی را میره استخوناش به هم تکون بخوره، صدای چاک چاک از استخوناش به گوش میرسه. مرا گفت بردار آمل کنی سزا، ترک آهنگ کابل کنی. آمل پایتخت منوچهر شاه بوده، بیاد داریم. چو پرورده مرغ باشد به کوه، نشانی شده در میان گروه. چنان ماه بیند به کابل ستان، چو سرو سهی بر سرش گل ستان. یعنی صورتش اندامش مثل سرو، چهرش مثل گلستان هست. چو دیوانه گردد نباشد شگفت، از او شاه را کین نباید گرفت. کنون رنج مهرش به جایی رسید، که بخشایش آورد حرام کش بدید. زبس درد کودی بر بیگنا، چنان رفت پیمان که بشنید شاه. او دردی که در دوران کودکی در کنام سیمرغ دیده. زبس درد کودی بر بیگنا، چنان رفت پیمان که بشنید شاه. گسی کردمش با دلی مستمند، گسی کردم. امروز ما میگیم گسیل، یعنی راه فرستادن. گسی کردمش با دلی مستمند، چو آید به نزدیک تخت بلند. همان کن که با مهتری در خورد، تو را خود نیاموخت باید خرد. نباید خرد به تو آموزش بدی. دیگه سخن تمومه دیگه، یعنی منوچهر شاه دیگه نباید جرأت بکنه خلاف این بکنه. دو به تصوزه چون جامعه سوده بفکند شب، سپیده بخندید و بکشاب لب. جامعه سوده یعنی مثلا این زغال چیزی رو بساییم گرد زغال باشه، این رو به رنگ آسمان شب ببینید. چون جامعه سوده بفکند شب، سپیده بخندید و بگشاد لب. بیامد به زین اندر آورد پای، برآمد خروشیدن کرنای. خرش گرفتن مهراب بسیم بود. چو در کابل این داستان فاش گشت، سر مرزبان پرز پرخاش گشت. برا شفت دخت را پیش خواند، همی خشم روداده با او برام. چون این گفت ککنون جز این رای نیست، که با شاه گیتی مرا پای نیست. این مثل دوم رو که دو تا تیره اگه اینور بگذارید، یعنی این در حقیقت یک سخنیست که وابسته به این سخن خود مهراب نیست. سخن مهراب اینه، چون این گفت ککنون جز این رای نیست، بیت پس این که آرمت با دخت ناپاکتن، چاره ای غیر از این ندارم که تو رو با دخت ناپاکتن بیارم. اما اون میشه حشم به من با شاهدیتی پایم دارم. دوباره میخونم. چون این گفت که اکنون شده این رای نیست، که با شاهدیتی مرا پای نیست، که آرمت با دخت ناپاکتن کشن زارتان بر سر انجمن. مگر شاه ایران از این خشمکین، برا ساید رام گردد زمین. بیتر شده چوبش نید سیندخت بنشست پست، دل چار جویم در اندیشه بست. دو بیتر شده مدو گفت بشنو ز من یک سخن، چو دیگر یکی کامت آید بکن. من سخن منو بشنو بعد اگر میخوای بکشید مار بکشید. سه بیتر شده بدو گفت مهراب تو یک بیتر بوداشت. اگر چند باشد شدید دیر یاد، بر او تیرگی هم نماند دراد. در حقیقت این اینجا چی گفت سیندو؟ یه مثل رو گفت. اون چیزی که در فارسی چی میگه بهش؟ داستان میگه. داستان. داستان. داستان زدن و عربی شد ضرور مثل. حالا اینجا داستان داره. که یک بیتم اگر اطلاع بذاری کنار، بدو گفت مهراب که از باستان، مزن در میان یلان داستان. داستانی که گفتی بی خوده. بگوان چه دانی و جان را بپوش، اگر یعنی و یا چادر خون به تنبر بپوش. یعنی که میکشم و تنت خونه میشه. چادر یادتون هست چی گفتم؟ پوشاننده. یعنی خون تنت رو خواهد پوشون. بدو گفت سیندخت که سرفراز بود، کت به خونم نیاید نیاز. بود یعنی ممکن است باشد. مرا رفت باید به نزدیک سام، زبان برگشایم چو تیر از میان. بهتر شده ز من رنج جان و ز تو خواسته، سپردن به من گنج آراسته. بدو گفت مهراب کینک کلید. اینک یعنی اینهاش. متاسفانه در تمام گفتار نوشتار فارسی امروز اینک رو معنی اکنون بکار برد. اینک یعنی در تهران میگن اینهاش و در خراسان میگن اینه. کش افتاده اینه. اینه یعنی اینه. اینه. با دست شروع میکنن اینهاش هم میگن. اصلا معنی اکنون نیست. کینک کلید یعنی اینهاش. بگیر کلید رو بگیر. بدو گفت مهراب کینک کلید، غم گنج هرگز نباید کشید. دو بیتر شده چون این گفت سیندخت که اینام دار، به جای روان خواسته خار دار. نباید که چون من شبم چار جوی، تو رودابه را سختی آری برون. بیتر شده یکی سخت پیمان ستد زود نخست، پسانگه به جلدی ره چار جوی. جلد یعنی چابک، تیز رفتار. رفتن سیندخت به نزد سام. بیا راست تن را به دیبای زر، به در رو به یاقوت پرمایه سر. دوازده به هفتوده چو شد ساخته کار. تمام دوازده به هفتوده رو بخونیم. همش سخنان دروغ بود. مثلا یکی از اینا زرین و سیمین تو سر تیغ هند، خودش که غلط، یعنی تیغ هندی باید باشه نه تیغ هند. بعد وقت تیغ زرین به چه کار میاد؟ تیغ باید پولاد باشه و تیغ زرین تا بخوره به جایی میشکنه. فوری من امتحان کردم، طلا بلافاصله، آب سکه نه، ولی طلایی که سکه نباشه بود نازک تره، بلافاصله تغییر شکل بود. سیم هم همچنین، اون وقت زرین سیمی دو سر تیغ هند همش نادرست. در صورت اینا همه افراد است. اباتوق زرین پرستنده شست، ترتیب شمارش غلطه. پرستنده شست باید چی باشه؟ شست پرستنده باشه. خیلی جالبه که شما اگر این مادرها یک بازی هایی با بچه ها میکنن که مثلا میگن مثلا من رفتم فلان شده، بعد یه چیز رو غلط، یه فعلی رو کنش رو به غلط میگن، بچه دو ساله داره دست پا میزنه و خنده میکنه، یعنی میفهمم که تو نادرست گفتی. مثلا بگن من رفتی، به بچه اینجوری بگن، بچه میخنده. حالا این بازی رو که با بچه ها میکنن شما با تمام بچه های ایران بکنید، مثلا بگید گردو پنج، بهتون میخند چون این نیستن چیزی، پنج گردو باید بگید. در سرتاسر افزودهای شانونه همه همینطور، شما رو ها همینطور غلط. چه شد ساخته کار خود برنشست، چو گردان به مردی میان را ببست. یک به تفیده بیامد گرازان به درگاه سام، نه آواز داد و نه برگفت نام. به کاراگاهان گفت تا ناگاهان بگویند با سرفراز جهان، که آمد فرستاده کابولی به نزد سپهبد یل زابولی. به تصویبه بیا اومد بر سام یل پرده داشت، بگفت و بفرمود تا داد بار، یعنی سام بفرمود. فرود آمد از اسب سیندخت و رفت، به پیش سپهبد خرامی تفت. زمین را ببوسید و کرد آفرین، بر شاه و بر پهلوان زمین. نثار و پرستنده و اسب و پیل، رده بر کشیده ز در تا دو میل. یکایک همه پیش سام آورید، سر پهلوان خیره شد کن ببین. پراندیشه بنشست بر سان مست سام یعنی، به کش کرده دست و سرفکنده پست. به کش کرده دست و یعنی دست به سینه رو داده و سرش رو پایین داده، یعنی نمیدونه باید چه کار بکنه. که جایی کجا مایه چندین بود، کجا یعنی که اونطور یک جا که اول داریم دیگه فردوسی دومی رو که نگوزه کجا بود. که جایی کجا مایه چندین بود، فرستادن زن چه آیین بود. در این خواسته زو پذیرن همه، زمن گردد آزورده شاه رمه. رمه به معنی ملته، مردمه. امروز فقط ما رمه رو درباره گوسفندان، رمه گوسفندان دیدیم، در حالی که در لرستان هنوز رم کاربرد داره. مثلا یه رم مثلا زن دارن، یه رم دختر دارن میان، هنوز کاربرد داره در لرستان. پادشاه ملت از ما من آزرده میشه. اگر باز گردانم از پیش، اونو ویرگول بذاری بعد از پیش، اگر باز گردانم از پیش زال برارد به کردار سیمرغ یال. زال حالا ناراحت میشه، میگه چرا این رو برگردون میشه، وسط بیر کرده. برآورد سر گفت که این خواسته، غلامان پیران آراسته، شوید و به گنجور دستان دهید، این زال به نام مه کابلستان نهید. یعنی در حقیقت با این گفتارش با ازدواج این دو موافقت میشه. وقتی اینا رو بدید به گنجور دستان یعنی زار بدید و به نام مه کابلستان یعنی به نام رودابه امانت بذارید اونجا، یعنی من پذیرفتم که اینها با هم زن شوهر بشن. پری روی سیندخت بر پیش سام، زبان کرد گویا و دل شادکام. بیت افسوده سه بت روی با او به یک جا بودن، سمن پیکر و سر بالا بودن. گرفته یکی جام هر یک به بر، پر از سرخ یاقوت و در و گوهر. به پیش سپهبد فرو ریختن، همه یک به دیگر برآمیختن، زیر پای او ریختن. یعنی اینکه ما لیاقت نداریم که چیزی به دست تو بدیم، زیر پات میگیریم. گرفته یکی جام هر یک ببر، پر از سرخی یاقوت و در رو گوهر. چو با پهلوان کار برساختند، ز بیگانه خانه بپرداختند. چون این گفت سیندخت با پهلوان، که با رای تو پیر گردد جوان. بزرگان ز تو دانش آموختند، به تو تیرگی ها برافروختند. به مهر تو شد بسته دست بدی، ز گور زد گشاده ره ایزدی. سه بیت افزوده، از آن ترس کو گوش و زور آفرید، درخشند ناهید و گور آفرید. نیاید چون این کارش از تو پسند، میان را به خون ریختن بر نبند. اون سه بیت افزوده که سر بیگناهان کابل چه کرد؟ سر بیگناهان چه کرد که نمیشه؟ چه کردن تاریخ جمعه؟ همینطور از اون ترس کوهو گوش و زور آفرید، درخشنده ناهید و زور آفرید، درخشنده ناهید و هور آفرید. نیاید چون این کارش از تو پسند، میان را بخون ریختن بر نبرد. به دو سال یک گفت با من بگوی، هرم شب بپرسن بهانه مجنون. تو محراب را کهتری گر همان، تو حقیقت کارگزار یا کهتر یا مأمور از طرف محراب هستی یا زنش هستی. مران دخت او را کجا دید زال، به روی و به موی و به خوی و خرد. به من گوی تا باکه اندر خواهد. ببینید که خواستاری از دختر به خوی و خرد و موی و روی به همه که بردن، یعنی تنها فقط چهره نبوده، امروز تنها فقط چهره شد. اما در بین ایله ها اینا اینطور نیست. در بین ایله ها هنوز نگاه میکنه خانوادش کیه، کدوم از کدوم تیره دودمان. مخصوصا تو بختیاری خیلی این موضوع هنوز رعایت میشه که اون دختری که میخوام بگیرن از کدوم تیره، از کدوم تش، از کجا کجا. اون وقت به چهرهش هم زیاد کار ندارم، فقط اینکه از نظر تیره و تش و دودمان و اینها با این خانواده با هم دیگه سازگار باشه. به روی و به موی و به خوی و خرد، من بگی تا با که اندر خورد. این بیت افزوده، به دو گفت سیندخت که پهلوان، سر پهلوانان و پشت جوان. یکی سخت پیماند خواهم نخست، که لرزان شود زان بر و بوم و رست. و چون ایرانیان و باستان به سوگند وقتی میخوردن غیر از خداوند، مثلا به کوه دماوند، به دشتای ایران، به مثلا درختان، به شاخه درختان، ساقه در به این چیزها براشون اهمیت داشته. میگه یک پیمان بخور که این سرزمین بلرزه، که من از تو مطمئن باشم. من از تو مطمئن باشم، بخواهیم فارسی بگیم، بگیم بر تو استوار باشم. که از تو نیاید به جانم گزند، نه آن کس که بر من بود ارجمند. پنج به تفضیده، گرفت آن زمان سام دستش به دست، همان عهد و سوگند و پیمان ببست. اینکه موقعی که میخواستن پیمان بردن با هم دیگه دست میدادن. من بد نیست که یک خاطره که 30 سال پیش دارم برای شما بگم، که ببینید که این چقدر اهمیت داشت. در زمان باستان وقتی که میخواستن قول بدن، اینطور چک بود، چک رو به هم میشونه، بعد این اومد روی دست، بعدها این اومد روی الواح گلی و سنگی نوشتن، بعد که اومد روی کاغذ هنوز چک است. چک در زبان بازاری قدیم هنوز میگن چکی. این چک و بونگاه با هم رفت، با جنگ های صلیبی رفت به اروپا، شد بونگاه، شد بانک، چک شد چک، برگشت، ما همون رو میدیم. در حالی که هنوز میگوشه ایرانیه چک و ایرانیان قدیمی همه میگن چک. خب تو بازار هم آیین همین بود که یک معامله رو بخواستم بکنم با هم دست میدادم میگفتن که فروختی؟ میگفت فروختم. قبلا تهی کرده بودم یعنی بریده بودم قیمت رو که چقدر رو چی اومد چون بعد وقت فروختی؟ فروختم. خریدم فروختم خریدم دست میدادم با هم تقریبا 25 صبح پیش یا 30 صبح پیش من یادم نیست که یه گروهی دکترهای جوان جمع شده بودن که یک ناراحتی کسی من جمع شده که یک با هم دیگه یک درمان با به راه بیندازم و یکی از اینا رفته بود و محل درمانگاه رو دیده بود اون زمان 2000 تومن یه جایی بود در 15 اتاق 2000 تومن در ما نه قبلا هم پول میگرفتم الان محاسبات جوری دیگه شده 6500 یعنی 6000 اول دادی ما 500 تومن بدی اینا اینجور اصلا نبود من گفتم اجاره نشین خوش نشین صبح کسی تصمیم گرفت که بره خونش عوض کنه شب تو خونه جدید خوابید راحت بود یعنی اینقدر خوب بود به هم خورد همه چیز به هم خورد بعد این با یکی از اینها معمولی دادن رفت و اجاره کرد مای 2000 1500 تومن 2000 تومن یادم میشود کنم بعد از چند روز بین این دکترهای جوان به هم خورد یکی از اینها فکر کرد که خودش بره اینجا رو بگیره درمان بکنه رفته بود پیش همین حاجی بازاری که حاجی مسلمان هم هست دیگه بعد گفت که من بیا اینجا رو بده به من گفت هنوز هم محضرم نرفته بودم فقط با هم قرار گذاشتن که اینجا رو مثلا 1500 تومن 2000 تومن بده به این قبول کرده بودم بعد این اصرار کرد که من یعنی بعدا خودش برای من گفت و اصرار کرده بودم که بده من اون 1500 تومنه من 2000 تومن میدم گفت نه من نمیکنم کار گفت من 3000 تومن میدم چون اون جایی هم که بود و توی دروازه قفون بود و یک جای خیلی شلوغ بود و میدونستن که اینجا بعدا خیلی بیمار خواهد بود و اینجا کارش میگیره گفت 3000 تومن میدم گفت بود نه نمیدم گفت بود 5000 تومن میدم این حاجی با خشم برگشته بود و آقا دست دادم میفهمی یعنی چی؟ نگاه کنید چند هزار ساله اقلا تا 30 سال پیش این بود یک دست میداد تموم بود حالا من امروز معاملات نمیدونم چی جوریه هر جور هست هستی من نمیدونم ولی این اینقدر اهمیت داشت یه مردی مثلا 1500 تومن بهش بگم 5000 تومن یعنی بیشتر از 3 برابر بهش بدم حاضر نشه بگه من دست دادم یعنی این یه فرهنگیه که این زمان کیش میگه بعد ایرانیان شدن زرتشتی بعد ایرانیان شدن مسلمان اما دست هنوز به قدرت خودش باقی بود خب گرفت اون زمان سام دستش به دست همان عهد و سوگند و پیمان ببست چوبش نید سیندخت سوگند اوی همان راست گفتار و پیوند اوی زمین را ببوسید و بر پای خواست بگفتان چه اندر نهان بود راست بیت افزوده منم مام رودابه ما روی که دستان همی جان فشاند برون تو به دفعه کنون آمدم تا هوای تو چیست ز کابل تو را دشمن و دوست کیست اگر ما گناهکار و بدگوهریم بدین پادشاهی نه اندر پریم بیت افزوده دل بیگناهان کابل نسوز کجا تیر روز اندر آید به روز یعنی تیره روز به روز میاد یعنی روزشون سیاه میشه تیره اونها رو بسیدونی روز سیاه میشه روزشون شام میشه سخونها چو بشنید از او پهلوان زنی دید با رای و روشن روان به تفضیه چونین داد پاسخ که پیمان من درست است اگر بکسلت جان من بدین نیز هم داستانم که زار زگیتی چو روداره خواهد همار پنج به تفصیل یکی نامه یکی نامه با لابه و دردمند نوشتم به نزدیک شاه بلند. به نزد منوچهر شد لال زر، چنان شد که گفتی برآورد پر. بیت روزه بدین زال را شاه پاسخ دهد، چو خندان شود رای فرخ نهد. سه بیت روزه بدون گفت سیندخت، اگر پهلوان کند بنده را شاد و روشن روان. چماند به کاخ من اندر سمند، سرم بر شود با آسمان بلند. به کابل چنو شهریار وقتی که مانند او چنو، به کابل چنو شهریار آوریم همه پیش او جان نثار. خب دو سه دیگه مونده به پایان وقت، بگم هم همینجا کافی باشه. Thank you.